با اعلام ساعت 20 شما شنونده گرامی را دعوت می کنم شنونده خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا باشید. به گفته فرماندار خوی از زمین لرزه روز پنجشنبه هنوز تلفات یا خساراتی گزارش نشده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید توافق بین ایران و عربستان در صورت پایبندی ایران به تعهداتش گامی مثبت است. و پارلمان اروپا مسمومیت دختران دانش آموز در ایران را محکوم کرد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. بعد از ظهر پنجشنبه زمین لرزه شهرستان خوی در آذربایجان غربی را لرزاند و در شهرهای اطراف نیز حس شد. رسانه های ایران بزرگی این زلزله را 5.1 و مرکز لرزنگاری آمریکا بزرگی آن را 5.2 و در عمق 10 کیلومتری زمین گزارش کردند. زبیولا کاظمی فرماندار خوی به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت چند تیم ارزیاب به مناطق اعزام شدند اما تا کنون هیچ تلفات یا خساراتی گزارش نشده است. پارلمان اروپا خواستار تحقیقات سازمان ملل درباره مسمومیت‌های دختران دانش آموز در ایران شد و جمهوری اسلامی را متهم کرد که تلاش دارد برای جلوگیری از انتشار گزارش‌های مربوط به این مسمومیت‌ها اقدام کند. نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه غیر الزام‌آور که روز پنجشنبه با اکثریت قاطع آرا تصویب شد، از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند تا تحقیقاتی را درباره این مسمومیت‌ها آغاز کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از توافق اخیر بین ایران و عربستان سعودی استقبال کرد و گفت هر اقدامی که بتواند به کاهش تنش و مهار اقدامات بی‌ثبات کننده ایران کمک کند چیز خوبی است. آقای بلینکن که در یک نشست خبری در اتیوپی سخن می گفت اظهار داشت اگر این توافق واقعا محقق شود و به ویژه اگر ایران به تعهداتی که ظاهرا پذیرفته عمل کند مثبت خواهد بود. بر اساس توافقی که جمعه گذشته در پکن اعلام شد قرار است روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی تا 2 دیگر از سر گرفته شود. در ارتباط با همین خبر آنچه که جمهوری اسلامی میگوید در پیش گرفته برای احیای روابط با کشورهای همسایه عرب در حاشیه خلیج فارس آن را سیاست همسایگی جمهوری اسلامی نامگذاری کرده که میگوید دولت 13 و شخص ابراهیم رئیسی به دنبال تحقق آن است. اما آیا این سیاست همسایگی با توجه به شرایط داخلی ایران یک ضرورت است یا یک انتخاب؟ این پرسش را با مسعود الفک کارشناس خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس در میان گذاشتم. پاسخ او را بشنویم.
بسیاری ها در منطقه بر این باورم، حتی در کشورهای عرب به محافل سیاسی مختلف جهان عرب معتقدم که این یک ضرورت، شرایط عینی منطقی و ضمناً شرایط عینی درون ایران دولت ایران رو مجبور به اتخاذ یک سیاستی کرده که بتونه اصل حفظ نظام رو که اوجب واجبات است اون رو به پیش ببره. محاصره بودن ایران از لحاظ تحریم ها، به سردی گراییدن روابط ایران با اروپا در نتیجه جنگ اوکراین و اتهام جمهوری اسلامی به حمایت از روسیه در جنگ اوکراین، تمام این عوامل ایران رو در یک شرایط خاص قرار داده. اینجاها چین به عنوان طرفی که دارای منافع بسیار بزرگ اقتصادی، تجاری و استراتژیک در منطقه هست، این کشور رو وارد گود کرده تا به جمهوری اسلامی بگه که ما به عنوان متحد اقتصادی شما متحدان دیگری هم در منطقه داریم و برای اینکه منافع ما تضمین بشه وجود روابط متشنج بین شما و همسایگانتون به نفع ما که مهمترین متحد شما هستیم نیست. در نتیجه این شرایط در حقیقت به گونه‌ای به جمهوری اسلامی تحمیل شده.
در این حال وزیر خارجه عربستان در مصاحبه‌ای که امروز شبکه خبری الجزیره عربی منتشر کرده از قول او نوشته که ایران پیش از مذاکرات پکن در مورد یمن تضمین‌های ملموسی به عربستان داده. به نظر شما ایران حاضر در سیاست‌های کنونی منطقه‌ایش برای نزدیکی به کشورهای عرب همسایه خودش تغییر ایجاد بکنه؟
از زمان انقلاب 1979 تا کنون بیش از 14 است که همواره جمهوری اسلامی بین دکترین انقلاب و دکترین دولت در حال نوسان بود و این نوسان بین دکترین انقلاب و دکترین دولت مشکلاتی رو به ویژه در منطقه ایجاد کرد. خب جمهوری اسلامی متحدینی در و یا شبه نظامیان متحد خودش رو در یمن داره، در عراق داره، در سوریه داره و در لبنان داره. اینجاها بسیار از کشورهای عربی میگن ما میخواهیم با یک دولت صحبت بکنیم و نه با یک انقلاب، چون وقتی طرف ما طرفی است که بر اساس دکترین دولت گفتگو میکنه، قوانین بازی سیاسی و دیپلماتیک رو هم مراعات میکنه، اما هنگامی که به دکترین انقلاب پناه میبره به هیچ قانونی در این صورت پایبند نیست. این مسئله در حقیقت کنه مشکل بسیار از کشورهای عربی با جمهوری اسلامی ایران. اما الان جمهوری اسلامی قولهایی داده. ما دو ماه در پیش داریم تا روابط ریاض و تهران به حال طبیعی خودش برگرده. برخی ها این دو ماه رو دوره راستی آزمایی نامگذاری کردن در جهان عرب. اما احتمالا جمهوری اسلامی شرایط عینی منطقه رو مجبور بشه بپذیر. در این صورت حتما باید یک عقب نشینی های انجام بده. برای پادشاهی سعودی مهمترین بخش دخالت های منطقه ایران مسئله یمن هست، چون یمن در همسایگی این کشور قرار داره و موشکپرانی یمنی ها روی نفت، وضعیت امنیت داخلی و روی این مسائل تأثیر مستقیم داره. در نتیجه این احتمال بسیار بزرگ وجود داره که جمهوری اسلامی مهمترین نگرانی سعودی رو حل کرده تا بتونه به برقراری روابط با ریاض برسه.
و در آخر فکر میکنید که آیا جدای از عربستان سعودی، کشورهای مشخصی مثل بحرین و امارات متحده عربی هم همین دغدغه ها رو با جمهوری اسلامی دارن یا دغدغه های اونها متفاوته؟
خب در کل دغدغه ها تقریبا شبیه هم دیگه هست. ببینید مسئله انرژی مهمترین مسئله در منطقه هست. ادامه صادرات انرژی و دریانوردی امن و آزاد در منطقه بدون تهدید پهپادها یکی از مسائل مهم هست. برای بحرین مسئله دخالت در امور داخلیش رنگ بیشتری داره. میدونیم جمهوری اسلامی متهم از طرف بحرین که بسیار از گروه های مخالف دولت رو حمایت میکنه. در نتیجه به نظر من این نگرانی ها در بحرین افزون بر نگرانی های کلی منطقه ای هست.
مسعود الفک بود، کارشناس سیاسی مسائل حوزه خلیج فارس و خاورمیانه.
با فردا
برای فردا،
نوروز 1402،
دوشنبه 10:30 شب
به وقت ایران.
اما سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد برخی از کودکان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ایران تحت رفتارهای هولناک ماموران حکومتی از جمله شکنجه، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز و سایر خشونت‌های جنسی قرار گرفتند. گزارش عفو بین‌الملل که روز پنجشنبه منتشر شد بر اساس اسنادی تدوین شده که برخی از این کودکان یا اطرافیان آنها و همچنین شاهدان عینی ارائه کردند. به نوشته عفو بین‌الملل برخی از این دختران و پسران فقط 12 سال داشتند، اما مأموران حکومتی با استفاده از تجاوز و خشونت‌های از قبیل شوک الکتریکی به اندام‌های تناسلی آنها را تحقیر می‌کردند و برای اعتراف اجباری زیر فشار می‌گذاشتند. همچنین بنابر آمار سازمان حقوق بشر ایران، طی دو ماه و نیم گذشته دست کم 138 نفر در ایران اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که شمار زندانیانی که در سال جدید میلادی از ابتدای سال جدید میلادی یعنی دو ماه و نیم اخیر در ایران اعدام شدن به دست کم 138 تن رسیده است. این رقم در سه سال گذشته بین 67 تا 94 مورد اعدام بود و عدد 138 برای سال جاری افزایشی چشمگیر را نشان می‌دهد. بنابر همین گزارش شمار زیادی از اعدام شدگان جرایم مرتبط با مواد مخدر ذکر شدند. اما گزارش بعدی ما در مورد تذکر حجاب در ایران است. در ادامه پافشاری مقامات جمهوری اسلامی بر اعمال حجاب اجباری در کشور، یک نماینده مجلس روز سه‌شنبه از برخی جزئیات شیوه‌های جدید برای تذکر حجاب و مجازات بی‌حجابی پرده برداشت. بیژن نوباوه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس روز سه‌شنبه در جلسه علنی ضمن تأکید بر حفظ حجاب ملت و مقابله با ساختارشکنی گفت بر اساس طرح پیشنهادی برخورد فیزیکی صورت نمی‌گیرد و مجازات ها طبق جدول مشخص خواهد شد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با رویا کاشفی فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان ساکن بریتانیا ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شده است.
برای پرداختن به این تلاش تازه قانونگذاران جمهوری اسلامی به نظر من باید پرسید چرا الان و هدفشون چیه از این کار؟ مسئله مبارزه با حجاب اجباری بحث تازه امروز نیست. 44 ساله که زنان ما درگیر و دار این مبارزه هستند. قانون مجازات اسلامی ماده 638 شم تبصرش دقیقاً با این نکته برخورد کرده، گفته که حبس 10 روز تا 2 ماه یا 200,000 تومان تا 1 میلیون تومان جزای نقدی. بنابراین مجازات برای نقض حجاب هم وجود داره. تنها چیزی که باقی میمونه این هستش که امروز ضعف و ترس حکومت از قدرت زنان ما و این انقلاب زن زندگی آزادی که در این چند ماه ما همه شاهدش بودیم که جهانگیر شده، و از اون طرف هم عدم پاسخگوییش به مطالبات واقعی و به حق ما زنان. کی کار میکنه پس؟ مجبور میشه که دست به یک سلسله کارهای اینجوری بزنه. از اون طرف دخترهای ما رو، بچه‌های ما رو توی مدارس مسموم میکنه. آقای خامنه‌ای میگن که جنایت بزرگه. رئیس پلیس فکر میکنم امروز فرمودند که اصلا همچین چیز واقعی وجود نداره، همچین اتفاقی نیفتاده. مستعصلن، نمیدونن چی کار بکنن. بنابراین دست به یک همچین تلاش‌های مضحکی میزنن. من از کلمه مضحک آگاهانه استفاده میکنم، چون حرکت‌های مشابه هم قبلا دیدیم مثل این. واقعیتش اینه به نظر من که جامعه امروز ما و به ویژه زنان ما که سالهاست دارن برای حقوق برابر مبارزه میکنن بسیار پیشرفته تر، بسیار پیشروتر و بسیار آگاه تر به حقوق خودشون به عنوان یک انسان هستند تا چیزی که حاکمان و قانونگذاران جمهوری اسلامی بهش میپردازن. زنان ما به نظر من حقوق انسانی و برابر خودشون رو کمتر از استانداردها و موازین بین‌المللی نمیشناسن، نمیدونن. واقعیت هم اینه که این مبارزه‌ای که زنان ما دارن میکنن برای یه تیکه پارچه نیست. این یک سمبولیه برای تمام قوانین تبعیض آمیزی که حاکمه بر زندگی زنان ما لحظه به لحظه نفس کشیدنشون. این پوشش اجباری مبارزه باهاش یک مبارزه‌ای برای برابری و عدالت خواهیه.
این قانونی که احیاناً بخوان اینها روش کار کنن و به صورت مدون این رو ارائهش بکنن، به نظر شما چه ایرادهایی میتونه داشته باشه؟
ببینید، این بار اول نیست که اینها دارن همچین کاری رو میکنن. ما استفاده از ابزار هوشمند رو داشتیم، توی ماشین جریمه میکردن. شهریور پارسال قبل از اینی که رینا بخواد به قتل برسه، بحث استفاده از فناوری تشخیص چهره بوده، تطبیقش با کارت ملی. مسئله عملی بودنشه، مسئله واقعی بودنه که چقدر میشه این کار رو کرد. همونطور که کارهای مشابهشون در قبل با شکست برخورد کرده، این هم باز برای ایجاد یک نوع رعب و وحشت در جامعه هست و برای کنترل موقعیتی که اصلاً کنترلش نمیتونند بکنند. من شک دارم در اینکه بتونند این کار رو به صورت دائمی به عنوان یک راه حل قانونی دنبال بکنند.
رویا کاشفی بود، فعال حقوق زنان، که به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ میداد. از شما شنونده گرامی دعوت میکنم کمتر از یک ساعت دیگر در ساعت 21 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.